ساعت 24 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم، ثانیه ایست که در ایران وارد بامداد چهارشنبه ششم دی ماه 1396 خورشیدی شده. این نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، مجری این مجله نیمه شب که حدود 50 دقیقه زمان خواهد برد. پیش از هر چیز با همکارم آزاده اسدی همراه میشیم و مشروع اخبار.
متشکرم رضا، سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته از تهران روز سه‌شنبه با ارسال یادداشتی رسمی به مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه توقف خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان در میانمار رأی مثبت داده است. مجمع عمومی سازمان ملل بامداد دوشنبه به وقت ایران با تصویب قطعنامه‌ای از دولت میانمار خواست تا به خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان روهینگیا خاتمه دهد. ایران به این قطعنامه رأی نداده بود و نمایندگی ایران در سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی اساساً مخالف صدور قطعنامه علیه کشورها از کانال کمیته سوم مجمع عمومی است. اما یک روز پس از انتقادهای گسترده به تصمیم ایران برای شرکت نکردن در رأی‌گیری، بهرام قاسمی اعلام کرد عدم حضور ایران در این رأی‌گیری به دلیل برخی ابعاد فنی و کارشناسی بوده است. به گفته او ملاحظات کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر ملاحظات کارشناسی ترجیح داده شد و رأی مثبت ارائه شد. کمیته سوم سازمان ملل به مسائل فرهنگی، اجتماعی و حقوق بشری می‌پردازد و پیش از این قطعنامه‌هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است. دبیر شورای امنیت ملی روسیه میگوید چپ نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش در حال مهاجرت از سوریه و عراق به کشورهای همجوار هستند تا از آنجا به ایران و چند کشور دیگر نفوذ کنند. خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده نیکولای پاتروشوف در گفتگو با رسانه‌های روسی اعلام کرده اعضای گروه حکومت اسلامی با از دست دادن مناطق مورد تصرف خود و منابع درآمدشان در حال انتقال نیروهای خود به لیبی، یمن، فیلیپین و اندونزی هستند. دبیر شورای امنیت ملی روسیه همچنین گفته این گروه در حال ایجاد جای پایی برای خود در افغانستان هستند تا از آنجا به ایران، چین، هند، آسیای مرکزی و روسیه نفوذ کنند. دادگاه تجدید نظر ابوظبی روز سه‌شنبه یک فرد نظامی اماراتی را به اتهام انتقال اطلاعات نظامی به سفارت ایران به 15 سال زندان محکوم کرد. دادگاه تجدید نظر دستور داده مکاتبات متهم که از او با نام مخفف ه الف میم میم یاد شده ضبط شود و همچنین موظف شده تمام هزینه‌های دادگاه را بپردازد. به گزارش رویترز یک زن 46 ساله سودانی هم به اتهام همکاری با این شهروند اماراتی و تماس با عوامل ایران به 10 سال زندان محکوم شده است. در ماه‌های گذشته پرونده‌های مختلفی در مورد جاسوسی برای ایران در کشورهایی مثل کویت، بحرین و امارات متحده عربی باز شده است. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. در خبری دیگر، وزیر نیرو میزان بارش فصل پاییز در ایران را 25% کمتر از مدت مشابه در سال گذشته و 50% کمتر از متوسط دراز مدت بارش ها ارزیابی کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، رضا اردکانیان در نشستی گفته پیش بینی می شود تا پایان فصل زمستان حدود 15% کمتر از سال گذشته بارش داشته باشیم. داوود پرهیزگار رئیس سازمان هواشناسی ایران هم چند پیش از 40% کمبود بارش در 17 استان ایران در طول 2 ماه گذشته خبر داده بود. سخنگوی دولت از معدوم شدن بیش از 23 میلیون قطعه مرغ تخمگذار به علت ابتلا به آنفولانزای مرغی در ایران خبر داد. به گفته محمد باقر نوبخت در یک نشست خبری در روز سه‌شنبه مجوز واردات 19 میلیون تخم مرغ صادر شده است. آقای نوبخت اعلام کرده دولت مصوب کرده 100 میلیارد تومان خسارت ناشی از معدوم کردن مرغ و تخم مرغ پرداخت شود. گزارش حاکی است قیمت تخم مرغ در ایران به شانه 21 هزار تومان رسیده است. و در خبر دیگر، نماینده بندرعباس در مجلس احمد مرادی با اظهار اینکه قاچاق خاک جزیره هرمز به کشورهای منطقه همچنان ادامه دارد تاکید کرده حیات زیست محیطی جزیره هرمز در خطر است. نماینده بندرعباس در زمینه صادرات خاک جزیره هرمز به خبرگزاری خانه ملت گفته بخشی از این صادرات قانونی و بخشی غیرقانونی بوده است. او گفته با برداشت بی‌رویه تا چند سال آینده اثری از خاک جزیره هرمز باقی نخواهد ماند. و نزدیکان محمود احمدی نژاد میگویند در اعتراض به آنچه اقدامات غیرقانونی و زورگویانه قوه قضاییه خواندند، بار دیگر در شاه عبدالعظیم شهر ری بست می‌نشینند.
ممنون آزاده. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. روسیه میگوید چپ نظامیان داعش در حال مهاجرت از عراق و سوریه به کشورهای همجوار هستند.
صرف این که این گروه ها رو در اون مقرشون یا مرکز تمرکزشون از بین ببرید، این به معنی این نیست که کلن از بین بردینشون.
دولت آمریکا از تصمیمش برای کاهش بودجه اهدایی به سازمان ملل حمایت کرد. علی اکبر ولایتی میگوید ایران تقسیم اورشلیم را قبول ندارد و تشکیل دو کشور فلسطینی و اسرائیل را نیز نمیپذیرد.
رأی آیت الله خامنه ای هم اگر این باشه، از نظر مجامع بین المللی آنچه که در صحن علنی مجمع عمومی کشوری رأی داده است اون مهم هست.
درخواست مادر احمد رضا جلالی پزشک محکوم به اعدام در ایران از حسن روحانی برای ورود به پرونده پسرش. و ادامه مجادلات میان محمود احمدی نژاد و نزدیکانش با دستگاه قضایی.
اهمیت کلیدی این متن این هست که از ادبیات سیاسی و تهاجمی معمول احمدی نژاد فاصله گرفته، وارد یک گفتمان حقوقی و منطقی شده.
خبرهای تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. دبیر شورای امنیت ملی روسیه میگوید که شبه نظامیان گروه داعش در حال مهاجرت از سوریه و عراق به کشورهای همجوار هستند تا از آنجا به ایران و چند کشور دیگر نفوذ و حمله کنند. پیش از این در 17 خرداد دو تیم از افراد مسلح مرتبط با گروه داعش با حمله به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خامنه ای آیت الله خمینی در تهران 10 نفر را کشته و مجروح کردند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن نخست از او درباره خطر تجدید ساختار این گروه پرسیده است. علیرضا نوری‌زاده:
تجربه القاعده این رو آشکار کرد که القاعده وقتی اون بیس اصلیش، نقطه اتکا و تمرکزش وقتی از دست میره، تلاش میکنه در جاهای دیگه جای پا پیدا بکنه و این کار رو مشاهده کردیم. بعد از پاکستان و افغانستان طالبان رو در عراق دیدیم، به سوریه نرسیدن به خاطر اینکه آمریکا در عراق موفق شد زمینگیرشون کنه، در لیبی سر در آوردن، در مالی، در آفریقا، در نقاط دیگه و در یمن. بنابراین صرف این که این گروه ها رو در اون مقرشون یا مرکز تمرکزشون از بین ببرید، این به معنی این نیست که کلن از بین بردینشون، به خصوص که اینها چند ملیتی هستند. بنابراین چچنی که در عراق جنگیده یا در سوریه، اگر موفق بشه برگرده به چچن یا وارد اروپا بشه، به هر حال خودشو به نقاط دیگری میرسونه، چون برای اینا تشکیل اون امپراتوری بزرگ اسلامی و خلافت اسلامی مطرحه. اگر از یه جا شکست خوردن، همیشه توصیفشون اینه. پیامبر هم در بسیاری از جنگ ها شکست خورد، در احد زخم برداشت. اگر قرار بود که عقب نشینی بکنه، اسلام هیچ وقت مکه رو فتح نمی کرد. پس اگر یک جا شکست خوردن، این رو به عنوان یک شکست مرحله‌ای میدونن و معتقدن که پیروزی نهایی با اوناست. این در واقع دلیل این گروه های مثل القاعده یا همینطور داعش ادامه پیدا میکنن، چون ریشه‌کن کردن اونا معلول یک سلسله کارهای فکری است که شاید بعضی از کشورها الان در این اندیشه افتادن که فقط کشتن اینا عامل از بین بردنشون نیست، اون اندیشه رو باید از بین برد و با اون اندیشه مبارزه کرد. ولی این که اینا به ایران برن یا نه، این برای من جای سوال داره. ایران هیچ درگیری مستقیمی با داعش نداشته. در سوریه ایران بیشتر با جبهه فتح، بیشتر با احرار شام، با ارتش آزاد جنگید و همینطور نیروهای حزب الله. با داعش درگیر نبودن. داعش نصیب گروه‌های اپوزیسیون سوریه بود، نصیب هواپیماهای روس بود و ایران مستقیما با اینا درگیر نبود. در عراق هم همینطور، علارغم همه اون حماسه هایی که برای سردار سلیمانی میسازن، شما هیچ وقت سلیمانی رو در جبهه نبرد با داعش ندیدید. بیشتر آقای سلیمانی بود در پس پرده گروه هشت و شبی یا اصحاب اهل حق یا گروه های دیگر رو حمایت روحی میکرد، یا اگر احتیاج به لوجستیک داشتن بهشون کمک میکرد. اینه که من انتظار ندارم داعش بتونه وارد ایران بشه، چون به مصلحتشون نیست و اصولا با ایران سر جنگ ندارن. اینه که ممکنه به طور قطع داعش تلاش بکنه به کشورهای دیگه بره، حضورش در مصر پر رنگتر کنه یا در آفریقا یا در بعضی کشورهای اروپایی، ولی من گمان نمی‌کنم به سوی ایران حرکت بکنه.
آقای نوری‌زاده، دبیر شورای امنیت ملی روسیه یعنی نیکولای پاتروشوف در قسمت دیگه از صحبت‌هاش گفته تجربه‌ای که از خاورمیانه به دست اومده نشون میده که اقدامات منفرد کشورها برای مقابله با تروریسم بین‌الملل کافی نیست و لازمه که یک جبهه وسیع و مورد حمایت سازمان ملل علیه تروریسم تشکیل بشه. حالا سوالی که من از شما دارم اینه که به نظر شما با توجه به تجربیات ناآرامی‌های منطقه‌ای یک دهه اخیر، ایران تا چه حد آمادگی همکاری با سایر کشورها برای مقابله با گروه حکومت اسلامی رو داره؟
متاسفانه جمهوری اسلامی درگیر دعواهای مذهبی و منطقه‌ای شده. حضورش در یمن عملاً راه آشتی با سعودی رو بسته و عملاً روابطش رو تیره کرده با کشورهای همسایه در خلیج فارس. این کشورها در حال جنگن. جمهوری اسلامی هم مدعی است به نوعی با داعش در حال جنگ یا با تروریست‌های سلفی، اما دور از هم داره این کارو میکنه. حتی کشورهای دست راستی‌های عرب تونستن با روسیه توافقی بکنن، ولی با جمهوری اسلامی نتونستن. همونطور که گفتم به خاطر درگیری‌های مذهبی و سیاسی است که برای اعمال قدرت بینشون وجود داره. روس‌ها در این جنگ قدرت نیستن، بنابراین آمادگی این رو دارن که مشترکاً کمک کنن. شاید اگر سازمان ملل مبارزه با تروریسم اولویت اصلیش قرار بده، اون وقت بتونیم شاهد همکاری کشورهایی باشیم که در معرض خطر تروریسم هستن.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما دولت آمریکا میگوید که در پی کاهش میزان قابل توجهی از بودجه سازمان ملل به بررسی راه‌های افزایش کارایی این سازمان با هدف حفظ منافع ملی آمریکا ادامه خواهد داد. نیکی هیلی نماینده آمریکا روز یکشنبه هفته جاری اعلام کرد که 285 میلیون دلار از مبلغ اعطای این کشور به بودجه سال 2018 سازمان ملل کاسته شده است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه در گزارشی با اشاره به خرسندی دولت آمریکا از کاهش 285 میلیون دلاری بودجه آینده سازمان ملل گفته است که دولت دونالد ترامپ دست کم 4 بار طی هفته گذشته پشتیبانی از این نهاد بین المللی را به رعایت خواستهای ایالات متحده منوط کرده بود. نیویورک تایمز از جمله به سخنان نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل اشاره کرده که در جریان رأی‌گیری بر سر وضعیت اورشلیم یا بیت المقدس در مجمع عمومی گفته بود که ما در نگاه به کشورها به این نکته دقیق خواهیم بود که آنها به هنگام نیاز چگونه به کمک‌های ایالات متحده و نفوذ آن در جهان متوسل می‌شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز گفته است که بگذارید آنها مخالف ما رأی بدهند، در عوض ما میلیون‌ها دلار صرفه‌جویی خواهیم کرد. و روز یک شنبه دقیقاً چنین شد و سفیر آمریکا در سازمان ملل با انتشار اطلاعیه‌ای تأکید کرد که بیش از 285 میلیون دلار در بودجه این سازمان صرفه‌جویی شده و کاهش‌های دیگری نیز در راه خواهد بود. بودجه سال 2018 میلادی سازمان ملل به میزان 5 میلیارد و 400 میلیون دلار به تصویب مجمع عمومی رسیده است. به گفته شبکه خبری ABC، طی 28 سال گذشته این نخستین باری است که در بسته پیچیده مالی سازمان ملل اصلاحاتی صورت گرفته. اصلاحاتی که به گفته ABC مدیون تلاش‌های شخصی سفیر آمریکا بوده است. شبکه ABC اضافه می‌کند که کنگره آمریکا نیز خواستار اصلاح بروکراسی متورم سازمان ملل است. از طرفی نشریه آنلاین تاور پیشتر در تحلیلی گفته که در سازمان ملل هیچ فرمول دقیقی وجود ندارد که در سراسر سیستم یک نواخت عمل کند. در واقع حسابداری دقیق کل بودجه این سازمان به طرز شگفت‌آوری دشوار است. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم ایالت ماساچوست آمریکا، در مورد میزان کارآمدی سازمان ملل با توجه به بودجه کلان آن میگوید:
سازمان ملل اون چیزی رو که در آغاز فکر میکردن انجام بده هیچ وقت انجام نداده. نمیخوام بگم که هیچ وقت هیچ کاری انجام نداده، به هر حال این امکان رو داده که بیان دور هم جمع بشن صحبتی بکنن این حرفا، ولی از این نظر که باعث صلح بشه و مسائل رو حل کنه این کار انجام نشده و با بودجه عظیمی که داشته یه مقدار قضیه به صورت ریخت و پاش در اومده. حسابرسی در کار نیست، کسی نمیاد بگه که آقا این پول چطور شد غیره. بنابراین یه دستگاه ریخت و پاشیه، درست مثل مثلا صندوق بین‌المللی پول. اون هم از 1971 به بعد کار کاسبی نداره که انجام بده. یک دستگاهی است که با یه امیدی ایجاد شد در 1945، هیچ وقت به اون کاری که قرار بود انجام بده انجام نداد و از اون طرف باعث شدش که یک دستگاه‌های عظیمی ایجاد بشه، پول بریزن و عزیز کرده های هر کشوری هم هر طوری که بتونن بیان اونجا و امورشون رو بگذرونن سه غیر زالک.
ایالات متحده آمریکا تامین کننده بیش از 22% از کل بودجه سازمان ملل است و بزرگترین و بیشترین سهم را پرداخت می کند. پس از آمریکا، ژاپن با بیش از 9%، چین نزدیک به 8%، آلمان با نزدیک به 6.5% و فرانسه با حدود 5% بودجه سازمان ملل به ترتیب در ردیف‌های دوم تا پنجم قرار دارند. روسیه تنها اندکی بیش از 3% بودجه این نهاد بین المللی را پرداخت می کند. وزارت خارجه آمریکا پرداخت کننده سهم این کشور به سازمان ملل است که با دستورالعمل رئیس جمهوری انجام می گیرد. وزارتخانه های دیگری مانند وزارت کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت بهداری و خدمات انسانی کمک هزینه های اضافی برای برنامه های ویژه در اختیار سازمان ملل قرار می دهند. میزان سهم هر یک از 193 عضو سازمان ملل متفاوت است و با فرمولی که با درآمد ناخالص ملی و جمعیت کشورها ارتباط دارد محاسبه می شود. در روزنامه رسمی سازمان ملل نام‌های 145 کشور که تا 22 دسامبر اول دی ماه جاری سهم خود را به این سازمان پرداخت کرده‌اند ذکر شده، ولی نام جمهوری اسلامی ایران در این لیست دیده نمی‌شود.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو می‌شنیدید. فرصتی است به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
آقا ما از این حکومت ایران بیزاریم، بیچاره کردن مردم رو، چقدر ظلم به این ملت ایران میکنن، همه فقیر، همه بدبخت، آقایون تو کاخاشون بهترین زندگی رو میکنیم، زلزله هم پشت زلزله میاد، آقا اینا دیگه زلزله خانه ایرانشون خواهد کرد.
یک پیامی دارم برای آقای خامنه ای که یک بار مجبورش کردن بر سر انرژی اتمی توافقنامه ای با غربی ها انجام بده و اسمش هم گذاشت این توافقنامه را نرمش قهرمانانه. حالا یک بار دیگه مجبورت میکنن که بر سر موشک های بالستیک و مسائل دیگه ای که در سطح خاورمیانه انجام میدی وادارت میکنن بار دیگه یک توافقنامه دیگه هم انجام بدی. حالا این دفعه اسمش چی میخوای بذاری؟
ملت عزیز ایران، این نظام دزد و فاسد در حال فروپاشی است. نظام کاملا ورشکسته است. با وعده های دروغین و توخالی فریب این مزدوران را نخورید. تمام بودجه های سال 97 بین خودشان تقسیم شد. جان و ملت اصلا براشون اهمیتی ندارد و باعث بانی این همه ظلم و ستم سکوت ما ملت است که توانستن بر ما حکومت کنند.
یک دعایی دارن آخونده که معمولاً در پایان منبر اون زمان ها این رو میخوندن، اللهم مشغل ظالمین به ظالمین، یعنی خدایا اونهایی رو که ظلم میکنن به ظلم ستمگاران گرفتار کن. این جنگ بین آقای احمدی نژاد و قوه قضایی آقای اژه‌ای دقیقا مصداق همین دعاست. هر دوشون رو وقت نگاه میکنین میبینین در حرفه و کارشون در طول مدت جز و افراد ظالم واقعا بودن. عدالت چیزی سرشون نمی شده از عدالت، خیلی کارای زشت کردن هر دو، حالا افتادن به جان هم.
پیشاپیش سال 9 مسیحی رو 2018 رو به تمام هموطنان عزیزم در ایران در سراسر جهان تبریک و تهنیت بگم. امیدوارم در این سال 9 سال جدید سالی بدون جنگ و خشونت باشه و تمام مردم دنیا با هم مهربان باشن، مخصوصا دولت مردا که جنگ طلب هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در یک نشست خبری بیانیه نشست اخیر سازمان کنفرانس اسلامی درباره به رسمیت شناختن بخش شرقی بیت المقدس به پایتختی کشور فلسطین رو محافظه‌کارانه خواند و گفت که از نظر جمهوری اسلامی تمام شهر بیت المقدس متعلق به فلسطینیان است. و همچنین افزود که ایران تشکیل دو کشور فلسطین و اسرائیل را نیز در کنار یکدیگر نخواهد پذیرفت. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند و ارزیابی او را درباره این موضع گیری پرسیدم. حسین علیزاده:
بعد از بیانیه استانبول مبنی بر تقسیم قدس شرقی و غربی و بعد از رأیی که جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به همین موضوع که سازمان کنفرانس اسلامی برده بود به مجمع عمومی، جمهوری اسلامی به رأی مثبت داد. پس از این مسئله جمهوری اسلامی در درون خودش با یک تناقض شدید مواجه شده و اون این که سیاست اعلامی جمهوری اسلامی این بود که ما فقط یک فلسطین میشناسه، فلسطین تاریخی، حتی یک متر مربع هم جا برای اسرائیل وجود نداره از نظر ما، ولی سیاست اعمالی او در استانبول در مجمع عمومی چیز دیگری بوده، پذیرفته تقسیم اورشلیم رو به شرقی و غربی. حالا اظهارات آقای ولایتی صرفاً یک اظهاراتی برای مصرف داخلی، چیزی بیش از این نمیشه ازش استنباط کرد. اولا یک مقام اجرایی رسمی نیستش و ثانیاً اینکه اونچه که ایشون داره میگه همون سیاست اعلامی جمهوری اسلامی است، همون بوده که در مجمع عمومی رأی دادن به اینکه قدس شرقی پایتخت فلسطین است. معنیش اینه که قدس غربی وجود داره و مال اسرائیل هست.
ولی آقای علیزاده، معمولا اینطور برداشت میشه که اظهارات علی اکبر ولایتی درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه شبیه اون چیزی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره منطقه فکر میکنه. الان پافشاری ایران بر این سیاست رد تقسیم شهر بیت المقدس به شرقی و غربی و کلن نفی وجود دو کشور فلسطین و اسرائیل در کنار هم در آینده چه پیامدهایی رو برای جمهوری اسلامی ایران در منطقه به ویژه در دنیای اسلام به همراه خواهد داشت؟
مطلقاً تصور نمی‌کنم که پیامد خاصی داشته باشه. جمهوری اسلامی در یک موضع پارادوکسیکال قرار گرفته. رأی آیت الله خامنه‌ای هم اگر این باشه، از نظر مجامع بین المللی آنچه که در صحن علنی مجمع عمومی کشوری رأی داده است اون مهم هست، یعنی آنچه که عمل کرده، آنچه رو که رسما ابراز داشته، حالا در درون کشور حتی اگه عالی ترین مقام کشور هم باشه، هر اظهار نظری کرده باشه اهمیت ندارد تا زمانی که این رأی خودش رو به منصه اجرا بگذاره، یعنی در سازمان ملل رسما اعلام بکنه که ما قبول نداریم تقسیم اورشلیم رو، این رو رسما به سازمان ملل اعلام بکنه. وگرنه این سیاست ها امثال مثلا برپا کردن روز قدس و این جور چیزها از نظر سیاست بین الملل ارزش چندانی ندارد جز مصرف داخلی.
آقای علیزاده، آقای ولایتی در بخش دیگری از صحبتاش مدعی شده که رأی بالای کشورهای اروپایی در رد به رسمیت شناختن اورشلیم واحد به عنوان پایتخت اسرائیل به خاطر پیروزی‌های اخیر به گفته او جبهه مقاومت در عراق و سوریه بوده. ارزیابی شما از این بخش از سخنان مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران چه هست؟
تصور می‌کنم ایشون خلاف واقع دارن میگن، به دلیل اینکه چنین موضعی مبنی بر این که اورشلیم یک پارچه پایتخت اسرائیل نیست، موضوع امسال و پارسال و پیارسال نیستش. این موضع بسیاری از کشورهای مهم، حتی انگلیس، بریتانیا این نظر رو برای سالیان سال داشته، پیش از اینکه اساسا جمهوری اسلامی اعلام بکنه همین ماهای اخیر که مقاومت در سوریه پیروز شده. این نکته اول که موضوع برای سالهای متمادی وجود داشته. و نکته دوم این که حتی اگر فرض رو بر این بگذاریم که پیروزی در سوریه اتفاق افتاده باشه، این پیروزی صرفا به پای ایران نوشته نشده. در این پیروزی، یعنی شکست دادن داعش، روسیه قویا مؤثر بوده. ایالات متحده ائتلاف جهانی رو با مرکب از 40 کشور جهان ایجاد کرده بود برای حمله به داعش، اونها هم توش مؤثر بودن. پس بنابراین این پیروزی رو صرفا به پای مقاومت نمیتوان گذاشت و بعد از اون استفاده کرد که کشورهای جهان مخالفت کردن با رأی آقای ترامپ. من این رو هیچ گونه ارتباط بین اظهارات آقای ولایتی و واکنشی که جهان علیه نظر آقای ترامپ صادر کرده هیچ ارتباطی نمی‌دارد.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما نجیبه مرتضوی، مادر احمد رضا جلالی، پزشک و کارشناس حوادث طبیعی که به اعدام محکوم شده، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رسیدگی یک هیئت بی‌طرف به پرونده پسرش شده است. احمد رضا جلالی که به اتهام همکاری جاسوسی با سرویس‌های بیگانه به اعدام محکوم شده است، اخیراً در یک فایل صوتی اتهام‌های وزارت اطلاعات را رد کرده است. همکارم فرهنگ قویمی در همین زمینه گفتگو کرده با نجیبه مرتضوی، مادر احمد رضا جلالی در تهران، و نخست از او درباره نامش به حسن روحانی پرسیده.
با پرسی پرونده در ابتدای حکم محاربه احمد رضا را امضا نکرده، چون مدارکی کافی در مورد آن وجود نداشت. اما معاون دادستان با افشار اطلاعات این حکم را امضا و به دادگاه ارسال کرد و آقای قاضی صلواتی هم بدون بررسی مدارش و فقط با تکیه به گزارش بازوها حکم اعدام برای فرزند من صادر کرد. آقا
خانم مرتضوی، در یک بخش دیگه از نامتون به آقای روحانی شما نوشتین که هیچ مدرک معتبر و مستندی در پرونده احمد رضا جلالی وجود نداره و فرزند من قربانی شک و گمان و تهمت بازجو نمایانش که باعث وضعیتی گردیدند که تنها برنده آن دشمنان ایران هستند. در این مورد منظورتون چی هست؟
من در نامه خواسته های خودم و پسرم را از آقای روحانی خواستم، از ایشان خواهش میکنم افرادی بی‌طرف یا جهت بررسی و رسیدگی به وضعیت پسرم بفرستند و در برابر خواهش 100,000 دانشمند جهانی و 75 برنده نوبل و یک مادر پی تفاوت نباشند. اینو میخواستم از آقای روحانی.
خانم مرتضوی، از مقام‌های قضایی یا وزارت اطلاعات چه درخواستی دارین؟ آیا از اونها هم خواسته ای دارید؟
فقط از اونها خواسته هم اینیزون چی؟ من که از اونها خواسته نمیتونم بکنم، چون اونها خواهش منو از اول قبول نکردن. به هر اداره گرفتم منو تحویل نگرفتن، حتی بعضاها هم به من توهین کردن. ولی من اینو میگم، پس از ارسال پرونده پسرم به دیوان عالی کشور، با اینکه به طور عادی بررسی پرونده ها چند ماه طول می کشد، اما در شعبه یک بدون دریافت لایحه و با امضای دو قاضی سیار که تنها نام آنها را هم فاش نمی کنند، این حکم تایید شد. این سرعت بالا فقط و فقط به دلیل فرمایشی بودنی و همچنین عدم حساسیت آقایان به جان یک بیگناه است. اطلاعات یا اداره های قوه قضاییه ها و دادستان یا هر کدام میرن، هیچ کدام منو تحویل نمیدیدن، هیچ کدام به نامه من جواب نمیدن، اصلا به من راه نمیدن من برم تو.
نجیبه مرتضوی، مادر احمد رضا جلالی، پزشک محکوم به اعدام در ایران بود. اما سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خود در واکنش به افزایش قیمت تخم مرغ در بازار گفت که افزایش بهای این محصول به خاطر حجم زیاد آنفولانزای فوق‌العاده پرندگان در کشور بوده که باعث از بین رفتن 14-20% ظرفیت واحدهای تولیدی شده است. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز سه‌شنبه از جمله گفت دولت تلاش دارد با وارد کردن تخم مرغ با کمبودی و گرانی آن مقابله کند. به گفته سخنگوی دولت، عرضه تخم مرغ به دلیل از بین رفتن مرغان تخم‌گذار کاهش پیدا کرده که این خود باعث افزایش بهای آن شده است.
قیمت تخم مرغ روال باثباتی رو داشته، حتی در 4 ماهه نخست سال جاری روند قیمتش اندک نزولی بوده. آنفولانزای فوق حاد پرندگان، مجبور شدیم برای سلامت مردم در فاصله اول مهر امسال تا دوم دی یعنی سه ماه حدود 12 میلیون و 300 هزار قطعه مرغ تخمگذار از دور خارج شد و معدوم شد، به طوری که 14 تا 20 درصد از ظرفیت واحدهای تولیدی ما رو تشکیل میداد.
به گفته آقای نوبخت، دولت برای برطرف کردن این نقیصه و تعادل قیمت در بازار مجوز واردات 19 هزار تن تخم مرغ را صادر کرد و صدور مجوز 22 هزار تن هم در حال اجراست. به باور فریبرز رئیس دادان، کارشناس اقتصادی در تهران، گرانی تخم مرغ نمادی است از گرانی بهای مایحتاج عمومی.
خود این تخم مرغ از گذشته های دور یه نمادی بوده برای گرانی هزینه زندگی، اما همینطوری هم بی‌پایه نیست این نماد. مواردی هم پیش میاد که تولید کننده ها و توزیع کننده ها وقتی که مدت ها فشار میارن، اعتراض میکنن، ابراز نارضایتی میکنن که آقا ما تولیدمون با این قیمتایی که تعیین کردید نمیتونیم دخل خرج کنیم، هزینه هامون در نمیاد، ضرر میدیم و مثلا بی توجهی میشنوند، معمولا تمهیداتی دارن که کالا رو در بازار کاملا محدود میکنن و قیمتشو بالا میبرن. راههای مختلفی دارن. از طرف دیگر خاطر پایین آمدن قوه خرید مردم، جرانی با توجه به بیکاری و حداقل دستمزد بسیار ناچیز که تعیین شده، موجب میشه مصرف کننده ها ابراز نارضایتی بکنن. ولی حقیقت اینه که اینها بیانگر اقتصاد نامتعادل بیمارن.
محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه همچنین گفت دولت به سیاست‌های ضد تورمی خود ادامه می‌دهد.
دولت در ارتباط با مباحث افزایش قیمت‌ها به شدت حساس است، که همین وضعیتی که دولت حساسیت داره که تورم مهار بشه، جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته بشه، این در سال آینده هم تکرار خواهد شد.
به رغم اعلام تعهد دولت به سیاست ضد تورمی خود و کاهش بیشتر نرخ تورم، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم در سال آینده افزایش پیدا کند و به حدود 12 درصد برسد. فریبرز رئیس دانا این پیش بینی را خوشبینانه می‌داند.
12 درصد بینی بسیار بسیار سطح پایینی است، خوشبینانه است. به گمان من نرخ تورم میتونه بالاتر از اینا باشه، دو رقمی که میشه هیچ، اما این بالا میره. 12 درصد رو پشت سر میذاره، به نظر من به سطوح 16 درصد میره. به طور ساختاری اقتصاد ایران تورم خیزه و میرود که این نرخ تورم نسبت به سال گذشته به طور قابل توجهی بالا.
فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، هم به رادیو فردا میگوید با بررسی جزئیات نرخ تورم شاهد آن هستیم که اقشار کم درآمد نرخ تورم بیشتری را باید متحمل شوند.
نرخ تورم از حدود 40 درصد به زیر 10 درصد کاهش پیدا کرده تا همین ماه گذشته. این جزء دستاوردهای بزرگ آقای روحانی بود و در واقع میشه این رو هم پذیرفت با توجه به شرایط ایران. البته سازمان‌های بین‌المللی و همینطور منابع کارشناسی داخلی پیش بینی کرده بودند که نرخ تورم زیاد زیر 10 درصد دوام نمیاره و به طرف افزایش میره. منتها این افزایش چندان زیاد نیست، احتمالاً تا 11 یا 12 درصد ممکنه بالاتر بره. منتها این 10 درصدی که اعلام شده یک نوع شاخص کلی است و برای همه دهک‌های درآمدی، همه اقشار ایرانی یک معنا نداره. معمولاً دهک اول درآمد که فقیرترین دهک هستند، 10 درصد فقیر جامعه هستند، چون که در سبد مصرفیشون کالاهای غذایی، مواد خوراکی وزنه سنگینی داره، اینها بیش از بقیه ضرر میکنن. به این معنا که وقتی که ما به جزئیات منتشر شده از طرف بانک مرکزی مراجعه میکنیم، میبینیم که نرخ تورم کلی 10 درصد اعلام شده، ولی نرخ تورم برای مواد خوراکی و آشامیدنی ها 14.3 درصد اعلام شده برای ماه آذر. این تاثیر خیلی بدی داره بر زندگی اقشار فقیر جامعه و در واقع مسئله تورم در ایران رو باید در رابطه با قشرهای فقیر جامعه و به خصوص تأثیری که این تورم بر سطح زندگی اونها میذاره اندازه‌گیری کرد و مسئله فقر رو مطرح کرد.
سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت دولت خود را موظف به کنترل قیمت‌ها می‌داند و فضاسازی‌هایی که ایجاد شده که دولت کاهش تورم را کنار گذاشته است درست نیست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما مواجهه طیف محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، با مخالفانش و در رأس آن قوه قضاییه لایه‌های متعددی دارد. از یک سو اقدامات عملی مانند بسط‌نشینی و ابراز نظرهای بی‌سابقه درباره مقام‌ها و ستون‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی و سوی دیگر انتقادهای حقوقی به نحوه عملکرد رئیس قوه قضایی است. در گزارش پیش رو همکارم هانا کاویانی از ابعاد مختلف این لایه‌ها و چشم‌انداز این مقابله می‌گوید.
هفته ها و شاید ماه هاست که رئیس جمهور پیشین ایران محمود احمدی نژاد و همراهانش از جمله حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی وارد مرحله تازه‌ای از درگیری خود با قوه قضایی ایران و مشخصاً برادران لاریجانی که ریاست دو قوه قضایی و مقننه را بر عهده دارند شدند. اعتراضاتی که از اواخر سال 1391 و پخش یک فایل صوتی درباره رانتخاری فاضل لاریجانی در مجلس شروع شد. ادبیات و نحوه عمل بازیگران این تنش فصل جدیدی را در فضای سیاسی ایران گشوده است. برخی اقدامات همراهان محمود احمدی نژاد ریشه در تاریخ سیاسی ایران دارد. از جمله اقدام به بست نشینی در اماکن مذهبی. حمید بقایی که پیشتر معاون اول محمود احمدی نژاد بوده و حال به تحمل 63 سال زندان محکوم شده، روز سه‌شنبه بار دیگر اعلام کرد در اعتراض به آنچه از جمله اقدامات غیرقانونی و زورگویانه اعلام کرده و در برابر آنچه رفتار ظالمانه شخص صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی خانده اقدام به بست نشینی در آرامگاه عبدالعظیم می کند. از جمله اتهامات آقای بقایی پرداخت پاداش به 16 نفر از اعضای دولت و تبانی در عقد قرارداد و معاملات 5 شرکت اعلام شده است. دیگر بازیگر این عرصه اسفندیار رحیم مشایی مشاور محمود احمدی نژاد و رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی است که خود در دادگاه پرونده دارد. او نیز در ویدیوی تازه از ظلم سخن گفته، اما دامنه انتقادش فراتر از قوه قضایی رفته است. این بخشی از صحبت‌های آقای مشایی است که در ویدیوی منتشر شده موسیقی نیز در پس زمینه شنیده می شود.
ما امروز در جمهوری اسلامی ایران هم با این مشکل به شدت مواجه هستیم. ظلم آشکار، ستم آشکار، ادعاهای دروغ باید دلیل.
این نوع انتقاد اسفندیار رحیم مشایی را که بعضاً شامل کل ساختار نظام جمهوری اسلامی می شود، مهدی مهدوی آزاد در آلمان در راستای خط فکری آقای مشایی ارزیابی می کند و می گوید در گفتمان اسفندیار رحیم مشایی اساساً ارادت خاصی به گفته او به رهبر جمهوری اسلامی هم وجود ندارد.
یکی از هراس‌های جدی حاکمیت در پشت پرده این هست که جریان احمدی نژاد به دلیل افزایش فشارها ناگهان تغییر جهت بده و به صورت علنی گفتمان اسفندیار رحیم مشایی رو دنبال کنه. بنابراین توی این زاویه ما می‌بینیم حاکمیت خیلی دست به عصا حرکت می‌کنه.
خود محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران که حال از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است، هم روز سه‌شنبه فصل تازه‌ای از انتقادها علیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را گشوده است. او یک متن را منتشر کرده که میگوید با استفاده از نظر حقوقدانان و صاحب نظران این عرصه تهیه شده و مورد به مورد به کم و کاستی های دستگاهی پرداخته که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی برمیگزیند. بعد از آن که در این متن به اصولی چون اصل دادرسی عادلانه، ممنوعیت حد که حرمت، منع بازداشت، رسیدگی قضایی در اسرع وقت، دسترسی به وکیل مستقل، آزادی عقیده و ممنوعیت تفتیش عقاید اشاره کرده، محمود احمدی نژاد مشکلات ساختاری قوه قضایی را برشمرده و سپس راهکارهایی ارائه می‌دهد. مهدی مهدوی آزاد از جمله تحلیلگرانی است که معتقد است موارد مطرح شده در این متن همان حرفایی است که بسیاری دیگر از منتقدان هم پیشتر مطرح کرده بودند.
اگر شما سابقه سیاه احمدی نژاد در زمینه حقوق شهروندی و سابقه سیاسی بد او رو کنار بگذارید، واقعیت این هست که حرفایی که میزنه از صدر تا ذیل حرف دل میلیون‌ها شهروند ناراضی، منتقد و حتی حرف دل فعالان سیاسی اصلاح طلب و مخالف حکومت هست. حتی بخش بزرگی از اصولگرایان هم ته دلشون با انتقادات احمدی نژاد موافقند.
از همین رو هم آقای مهدوی آزاد بر این باور است که شاید این راهبرد موفق تری از سایر لایه‌های مبارزاتی محمود احمدی نژاد و همراهانش باشد.
اهمیت کلیدی این متن این هست که از ادبیات سیاسی و تهاجمی معمول احمدی نژاد فاصله گرفته، وارد یک گفتمان حقوقی و منطقی شده. این روی کرد زمینه رو فراهم میکنه که احمدی نژاد بتونه بخش بزرگتری از کارشناسان، نیروهای سیاسی حتی مخالف خودش رو دور خودش جمع بکنه، حمایت بیشتری رو حتی در جبهه اصولگرا به دست بیاره. برای این روی کرد اگر ادامه پیدا بکنه، تهدیدی به مراتب بزرگتر علیه قوه قضاییه هست تا روی کرد قبلیش که مبتنی بر حملات شخصی و تند بود.
محمود احمدی نژاد و صادق لاریجانی هر دو با حکم رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای مقام کنونی خود را در اختیار دارند. کسی که از آغاز این مجادله در ماه‌های اخیر هنوز درباره آن اظهار نظر نکرده و گروهی از تحلیلگران از جمله محمد جواد اکبرین در فرانسه معتقدند هزینه ورود آیت الله خامنه ای به این عرصه از سکوت درباره آن بسیار بیشتر است.
به نظر میرسه که هزینه سکوت آیت الله خامنه ای بسیار کمتر از هزینه ورود او به این مناقشه است، به خاطر اینکه دو طرف دعوا منصوب آیت الله خامنه ای هستند و هر دو مورد حمایت او هستند و حساسیت جامعه روشون زیاده. به ویژه یکی از این دو طرف کسی است که در دهه گذشته تمام کشور هزینه سنگینی به لحاظ امنیتی و اقتصادی و سیاسی برای حمایت رهبری از او پرداخته.
در این میان آخرین نماز جمعه که در تهران برگزار شده فرصتی برای اظهار نظر محمد امامی کاشانی در این زمینه را فراهم کرد. امام جمعه تهران که عضو مجلس خبرگان رهبری نیست است، روز اول دی ماه گفت قوای جمهوری اسلامی و کسانی که در رأس نظام هستند نباید تضعیف شود و تاکید کرد که نباید مشکلات را به سطح جامعه کشان، بلکه به گفته او باید چند نفر را به عنوان ریش سفید مشخص کرد تا بتوانند حرفها را با طرف مقابل بررسی و حل کنند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میانده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
اما روز پنجم دی ماه برابر با دهمین سال مرگ اکبر رادی، نمایشنامه نویس پرکار و سرشناس ایرانی است. این هنرمند بیش از 30 اثر نمایشی از خود به جای گذاشته است و با این حال همواره به مخاطبانش می گفت که خواندن نمایشنامه را بر اجرای آن بر روی صحنه تئاتر ترجیح می داد. یادی از اکبر رادی در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
آنچه مسلمه قشرهای جدید جوان دانشجویان الان این اواخر خیلی نزدیک شدن به رشته تئاتر.
اکبر رادی 78 سال پیش در شهر رش به دنیا آمد و در 11 سالگی همراه با خانواده راهی تهران شد و پس از گذراندن دو دوره دبستان و دبیرستان در 20 سالگی وارد دانشگاه تهران شد و رشته علوم اجتماعی را تا درجه لیسانس ادامه داد. آقای رادی در جوانی ابتدا به نوشتن داستان‌های کوتاه برای چاپ در روزنامه‌ها و مجلات هفتگی گرایش پیدا کرد و سپس به تدریج پا به دنیای نمایشنامه نویسی گذاشت. مرگ در پاییز از پشت شیشه ها، لبخند با شکوه آقای گیل، پلکان، هاملت با سالاد فصل، آمیزغرمدون و بیش از 20 نمایشنامه دیگر از جمله آثاری است که در کارنامه اکبر رادی نشسته. اکبر رادی ضمن نمایشنامه نویسی به تدریس در دانشگاه و مدارس عالی هم سرگرم بود. او اگرچه در 55 سالگی بازنشسته شد، ولی با این حال روابط و پیوند خود را با دانشجویان و نمایشنامه نویسان جوان ایران تا پایان عمر 68 سالش ادامه داد. آقای رادی به دعوت جشنواره تئاتر ایرانی به آلمان هم سفری کرد و در یک سخنرانی در شهر کلن با اشاره به این نکته که خواندن نمایشنامه را بر اجرای آن بر صحنه تئاتر ترجیح می‌دهد، یادآور شد ماندگاری نمایشنامه‌های برجسته جهانی نه به دلیل اجرای آنها، بلکه بیشتر به خاطر ساختار و گیرایی داستان‌های آنها بوده. اکبر رادی در این سخنرانی به مشکلات و گرفتاری‌های هنرمندان و اهالی قلم در ایران هم پرداخت و اجرای مداوم کارهای سرگرم کننده نمایشی را به ضرر هنر تئاتر در ایران دانست.
این اکثریت تماشاگران ما هستند که اغلب نوع تئاتر، فرض بفرمایید نمایش موزیکال در واقع اگر بگیم، رو به عنوان تماشاگر اینها تغذیه میکنند، چنانچه هر سال این کارها میاد و بسیاری از طیف‌های تماشاگر ما رو جذب میکنه به سمت خودش. تماشاگر برای من نویسنده اصلا مطرح نی، نه اینکه تماشاگری نداشته باشه. یک تماشاگر معقول اگر فرض بفرمایید 15 ردیف است، دو ردیف هم خالی باشه، این بسیار طبیعی، کارهای جدی اغلب همین جورن. ولی من میدم کارگردان بسیار حساس به مسئله گیشه، به اینکه حتی یک دونه صندلی خالی نمونه. در نتیجه بحث ها میرفت به این سمت که کدام صحنه ممکنه برای تماشاگر جذاب نباشه یا خسته کننده باشه یا گیج کننده باشه، یعنی بخشی از تماشاگر رو ما از دست بدیم. اینها هست و من میدم تمام کارگردان ها همین احساس دارن، در مصاحبه های خودشون تاکید میکنن، مینازن به این که ما مثلا فرض بفرمایید اینقدر تماشاگر داشتیم رقم میدن، یا چگونه سالن ما پر بود، ما 10 روز اضافه تر گرفتیم 10 روز پر دو مرتبه رفت، یا چطور یک هفته جلو ما مثلا رزرو داشتیم. این مسئله یک به تئاتر ما بسیار داره لطمه میزنه، در واقع یک نوع پرنسیپ داره ایجاد میکنه برای تئاتر ما در رابطه با تعداد همین تماشاگران.
اکبر رادی، نمایشنامه نویس پرکار و مطرح، پس از 50 سال نوشتن بیوقفه 10 سال پیش در 5 دی ماه بر اثر ابتلا به بیماری سرطان خون در 68 سالگی از این دنیا رفت و پیکرش در قطعه هنرمندان گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده و آخرین خبرهای ورزشی.
فدراسیون بوکس ایران پس از 28 سال صاحب یک رئیس جدید شد. مجمع انتخاباتی فدراسیون بوکس روز سه‌شنبه در تهران تشکیل شد و در این مجمع هم مثل بسیاری دیگر از فدراسیون ها ابتدا چند تن از کاندیداها یا انصراف دادند و یا در جلسه شرکت نکردند و نهایتاً 3 نفر باقی ماندند. پس از اخذ آرا از میان 40 رأی مأخوذ، حسین سوری 23 رأی به دست آورد و به عنوان دومین رئیس فدراسیون بوکس در دوران 39 ساله جمهوری اسلامی انتخاب گشت. 2 کاندیدای دیگر، روح الله حسینی 15 رأی و حسین فشی 2 رأی به دست آوردند. حسین سوری رئیس جدید فدراسیون پس از انتخاب در مصاحبه کوتاهی در شبکه 3 از شایسته سالاری سخن گفت.
با یه خرد جمعی و استفاده از شایستگان این ورزش یک کاری بکنیم که ورزش بوکس از لاک خودش خارج بشه.
پیش از حسین سوری، احمد ناطق نوری مدت 28 سال رئیس فدراسیون بوکس ایران بود. قبل از آن هم آیت الله خمینی بوکس را حرام اعلام کرده بود و فدراسیون حدود 10 سال تعطیل بود. و یک بار دیگر در مراسمی از علیرضا کریمی، کشتیگیری که ماه گذشته با باخت عمدی برای عدم رویارویی با حریف اسرائیلی در مسابقات امیدهای جهان خبرساز شده بود، تجلیل به عمل آمد. این بار در محل ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی. روز سه‌شنبه علیرضا کریمی که سرباز است به همراه استوار محسن صمدی، قهرمان زیبایی اندام، در این مراسم شرکت داشتند. در این مراسم امیر سرتیب سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش حضور داشت و به گزارش شبکه خبر در تجلیل از علیرضا کریمی گفت او با این حرکت خود قدرت جمهوری اسلامی را نشان داد. خود علیرضا کریمی هم اظهار داشت:
وقتی که خب دیدم واقعا مردم دارن توجه میکنن، حمایت میکنن، این برای من خیلی با ارزش بود.
چند روز پیش نیز رهبر جمهوری اسلامی از علیرضا کریمی به خاطر عملی که در مسابقات امیدهای جهان انجام داده بود تقدیر به عمل آورد و انگشتر خود را به عنوان جایزه به کریمی اهدا کرد. همه اینها در حالی است که رهبران فدراسیون کشتی ایران این روزها نگران محرومیت احتمالی کشتی ایران به خاطر شکست عمدی مقابل حریف روس در مسابقات جهانی برای کشتی نگرفتن با حریف اسرائیلی هم. حالا رهبران فدراسیون کشتی ایران از جمله رسول خادم رئیس فدراسیون میگویند بحث تعلیق ایران یک بحث بسیار جدی است.
بحث ممانعت از حضور ایران در رقابت‌های بین‌المللی بسیار بحث جدیه.
این بحث به کمیته بین‌المللی المپیک کشیده شده و IOC به طور جدی دنبال قضیه است و ایران با نگرانی در انتظار نتیجه.
رادیوی روشن به عصر خود.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
بله، به پایان برنامه مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی جامعه از همکارم فهیمه خضرایی دری باشید. پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه.
سلام به شما، من فهیمه خضرایی هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. باز هم وضعیت اضطرار. هر سال پاییز که رو به زمستان می رود، پدیده وارونگی اوج می گیرد و ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه دست به دست هم می دهند تا باز نفس ها تنگ شود و ریه های تنفسی پایتخت ایران مسدود. این بار مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی به خبرگزاری مهر گفته با توجه به پایداری جو، سکون نسبی هوا و بالا بودن چگالی آلاینده های هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت که نه فقط تهران که کرج، عراق، اصفهان، تبریز و ارومیه را هم شامل می شود، آلودگی هوا تا 5 شنبه ادامه خواهد داشت. راه حل فوری، سالمندان و آنها که مشکلات تنفسی دارند از خانه بیرون نروند. کودکان هم در خانه بمانند و مدرسه ها تعطیل شود. دست کم 17 تا 18 نهاد و سازمان و وزارتخانه با بحث آلودگی هوا در ایران درگیرند. سالهاست همه درباره راه‌هایی برای کنترل آلودگی هوا حرف می‌زنند و طرح و برنامه‌ها و بودجه‌های کلان هم ارائه می‌شود. اما همچنان به گواه خبرها، وضع آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران بهتر که نشده، بدتر هم شده. مهداد سید عسکری عضو پیشین شورایاری تهران است که حالا در نروژ زندگی می کند. او از راهکارهایی می گوید که همه بدیهی به نظر می رسند.
این آلودگی هایی که تو سطح شهر تهران هست، بیشترش وابسته هست به سیستم حمل و نقل عمومی، بعد از اون کامیون هایی که میاد، بعد از اون ماشین هایی که به شهر تهران وارد میشن و بعد از اون برمیگرده به سیستم گرمایشی شهر تهران. از همه مهمتر حجم غیر متعارف ماشین ها که توی شهر هست. چاره کردنش اینه که عوارض ورودی رو در روزهایی که آلاینده ها به سطح بسیار بالایی میرسن باید 4-5 برابر بکنن تا ماشین رو نیارن بیرون. بحث ارتقاء سطح کیفیت ماشین هایی که در ایران تولید میشه و علل خصوص تو بخش حمل و نقل عمومی استفاده میشه باید ببرن بالا. بحث بنزین رو و دیزل رو به شدت باید پیگیری بکنن و جریمه های بسیار سنگینی رو برای ماشین هایی که توی این روزها تردد می کنند به صورت غیر قانونی اینها بذارن.
حمل و نقل عمومی کلید واژه‌ای است که در بحث مهار آلودگی هوا در ایران مدام تکرار می شود. گسترش سامانه حمل و نقل عمومی طبیعتاً قرار است نتیجهش کاهش تعداد ماشین ها در سطح شهر باشد. آیا این اتفاق در شهرهای بزرگ ایران افتاده؟ مهداد سید عسکری
که در شورای شهر کنونی اومده رسما اعلام کرده و شهرداری اعلام کرده که خط جدیدی رو افتتاح نمی‌کنیم. اینو باید تو دستور کار قرار بدن و جدی‌تر ببرن جلو. بعد این اراده جدی واقعاً باید وجود داشته باشه که حمل و نقل رو ببرن بالا. بعدم اینکه حمل و نقل کافی نیست، این یه گزاره قدیمیه. من معتقدم که برای روزهای اضطراری و استفاده از حمل و نقل عمومی اتفاقاً کافی هست. یعنی اینجوری هم که همه میگن اوضاع بد نیست، یعنی خود خیلی ها الان هستن ماشین شخصشون رو بیرون نمیرن، ترجیح میدن با مترو برن. میون سرطان گرفتن یا اینکه توی یک دونه مترو یا خدمت شما عرض بکنم اتوبوس پرفشار ایستادن، کدومش بهتره؟
از سوی دیگر ناوگان حمل و نقل عمومی فعلی هم فرسوده است. رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران میگوید تا 2 سال دیگر تمام اتوبوس های پایتخت به سن فرسودگی میرسند و باید دست کم 2000 اتوبوس تازه وارد ناوگان شود. این اتوبوس های فرسوده هر روز در خیابان های شهر می روند و می آیند و دود می پراکنند و شهروندان را جابجا می کنند. با همه اینها عضو پیشین شورایاری تهران از مسئولیت خود شهروندان هم می گوید.
واقعا خود مردم یعنی استفاده بکنن، یعنی مردم این هزینه‌ای رو که واسه بنزین میدن، هزینه‌ای رو که همه دارن واسه بنزین میدن، عملا دود میشه، میشه سرطان، میشه میره تو جون خودشون. اینو کسی درک نمیکنه. یعنی به عنوان حقوق خودشون، به عنوان انسان، شهروند، حقوق ملی، حقوق بین المللی، هر چی که نگاه بکنه اینو باید درک بکنن و بعد از اونم بهش عمل بکنن.
او از اهمیت راه‌های کنترل حضور ماشین در شهرهای بزرگ و جریمه‌های سنگین میگوید.
در همین نروژ قانون جدید رد کردن، مالیات ورودی به شهر در روزهایی که اسلو اعلام خطر قرمز میکنه 22 برابر میشه، نه یه برابر دو برابر، 22 برابر. یعنی اینجوری، یعنی اینجا هم به عنوان مثلا اسلو که اینجا هست، اینجا داریم زندگی میکنیم، اصلا تعارف ندارن و خدمت شما عرض کنم هزینه های پارکینگ رو وحشتناک میبرن بالا. میگن آقا ماشین نیارید بیرون، هزینه های ورود و خروج به شهر رو وحشتناک میارن بالا.
جریمه هایی که آقای سید عسکری به آن اشاره میکند البته در ایران اجرا میشوند، از جمله اجرای طرحهایی مثل طرح زوج و فرد یا طرح ترافیک در بعضی مناطق شهری و جریمه کردن خاطیان. اما آیا این طرح‌ها به درستی اجرا می‌شوند؟
طرح زوج و فرد رو درست عملیاتی بکنن، از جلوی درج خونه و جریمه‌های وحشتناک، یعنی یه جوری باشه که طرف واقعاً بترسه. وقتی قرار است یک اتفاقی بیفته، قانون باید واسه همه باشه. فروش رو همین زمانی که اعلام می‌کنن از یک حدی گذشت، فروش باید قطع بشه. هر فروشی، یعنی نمیشه که شما سلامتت رو با پول معاوضه بکنید. پلیسا بریزن تو خیابون، جریمه‌های وحشتناک، حتی بخوابونن این ماشینا رو، هیچ اتفاقی نمی‌افته.
مرداد ماه امسال تهران میزبان 19 کنگره بین‌المللی تازه‌های قلب و عروق بود. کنگره‌ای که رئیس آن تهران را رکورددار آنفکتوس قلبی در ایران اعلام کرد و گفت در آبان 95 که به عنوان ماه پرتنش آلودگی هوا شناخته شد، آمار مرگ و میر 4766 نفر بوده که از این تعداد 441 نفر بر اثر ایست قلبی فوت شدند. ممکن است کسانی در این میان بپرسند قانون و حقوق شهروندی تا چه حد به سلامت ما به عنوان مردم اندیشیده؟ چه مواردی در قانون اساسی یا سایر قوانین برای صیانت از سلامت شهروندان در نظر گرفته شده؟ مجید محمدی جامعه شناس پاسخ میدهد.
یکیش اصل 20 هست، بر اساس یه تفسیر موسع اونجا به حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره میکنه. خب طبعا محیط زیست سالم از حقوق انسانی و اجتماعی افراد هست. اصل 43 بند 6 در باب منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد صحبت میکنه، که طبعا از میان بردن منابع محیط زیستی، آب، هوا و حیوانات، جنگل ها، همه اینها در چارچوب اسراف و تبذیر قابل تفسیر هست. اما مشخص تر از همه اصل 45 هست که در مورد امثال و ثروت های عمومی هست. مورد به مورد اشاره کرده و همه اینها رو میگه که اینها جزء اموال عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی هست تا بر طبق مصالح عامه در مورد اینها عمل بکنه. خب هیچ مصلحتی از مصالح عامه مهمتر از سلامت مردم نیست. بر اساس این 3 قانون اساسی جزء وظایف حکومت هست که از منابع محیط زیستی حفاظت به عمل بیاره. اما در چارچوب قوانین موضوعه هم ما اگر به وبسایت سازمان محیط زیست رجوع بکنیم، قوانین مشخصی وجود داره و خیلی روشن هست. در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست میگه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست میشه از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست هست. من به نظرم میاد که ما قانونی در این حیطه کم نداریم. مشکل اونجاست که عمدتاً این قوانین اجرا نمیشه.
با این همه و با وجود مدون بودن چنین قوانینی، آیا شهروندان میتوانند به دلیل نقض سلامت خود از دستگاه‌های مسئول دولتی شکایت به جای ببرند؟ مجید محمدی.
مشکل اصلی اینجا هست که مردم نمیتوانند در ایران دولت رو در دستگاه قضایی یا در دیوان عالی کشور پاسخگو قرار بدن. متاسفانه مردم ایران، تک تک شهروندان ایرانی، نهادهای مدنی، اینها نمیتوانند برند دادگاه و از سازمانهای دولتی شکایت کنند. شکایات اونها ثبت نمیشه. در مورد ایالات متحده موارد کثیره ای هست که نهادها، سازمانهای مدنی یا حتی شهروندان میتوانند در اون محدودهی که زندگی میکنن نسبت به آلودگی محیط زیست از سازمانهای دولتی، سازمانهای عمومی شکایت بکنن در دادگاه ها. در برخی از موارد که بهشون میگن کلاس اکشن، افراد دور هم جمع میشن، حتی اگر سازمانی نباشه جمعی از افراد میتوانند یک شکایت عمومی رو نسبت مثلا به تخریب محیط زیستش به دادگاه ها ببرن و نتیجه بگیرن.
کمخونی، بالا رفتن فشار خون، بیماری های ریه و دریچه های تنفسی، لخته شدن خون و سکته های قلبی و مغزی، سردرد و عصبیت از جمله مشکلات سلامتی مشخصی است که تا به حال از تأثیر آلودگی هوا بر بروز آنها سخن گفته شده. شاید همین چند جمله خبری کافی باشد تا تصمیم بگیرید تا قبل از فرا رسیدن شب یلدا و بهتر شدن وضع هوا کمتر بیرون بروید و بیشتر از مترو و سایر وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید. مرسی که این هفته هم با ما همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر.
اینجا رادیو فرداست.